خب، سخنان امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نهای 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم کاراول با 40 سال هوشیاری از آمریکا می باشد. علی جان بفرما.
I'm back. Go ahead. The floor is yours. I'm at your service.
Thank you, Ali. Good morning, everybody. My name is Carol, and I am an alcoholic. And first of all, I would like to thank Ali for the opportunity to come and speak to you, because I do believe it is an honor and a privilege to speak at a meeting of Alcoholics Anonymous.
ایشون میفهمند سلام دوستان، اسم من کرول هست، من الکلی هستم، یک امتیاز و یک افتخاره که من امشب بتونم توی یک جلسه یه دیگه سخنرانی بکنم و تجربه رو در اختیار شما بذارم.
Okay. My vital statistics are: I am an alcoholic. I have a sobriety date, February 16th, 1982. I have a sponsor, June G. Her job is to keep me right-sized, and she does it very well. And I have a home group, the Monday Night Seal Beach Speakers Meeting, that meets every Monday night at 7:30.
All right, a lot of statistics for me to cover. از ساعت راه نما دارن، سپانسر دارن، اسمشون هست جون جی و شبای دوشنبه توی گروه Monday Night. What's the name of the group, home group?
Steel Beach Speakers Meeting.
Okay, توی Steel Beach یه میتینگه، یه جلسه هست که اونجا هر دوشنبه جمع میشن و خلاصه جلسه خانگیشون هست. خیلی مهمه که ما جلسه خانگی داشته باشیم. Okay, go ahead.
Okay, thank you. If I don't tell you anything else, let me tell you I love Alcoholics Anonymous. It has actually given me a life that I never knew I wanted, but I am so delighted I got.
ایشون میگن که بنده عاشق الکلی های گمنام هستم. نمیدونستم وقتی اومدم، ولی به من یک زندگی خیلی قشنگی داده که به خاطر این زندگی عاشقانه الکلی‌های گمنام رو دوست دارم.
In October of 1981, I was living in Lahaina, Maui, and my drinking was out of control. I was drinking with the wrong people who were the right people at the time.
Is that in Hawaii?
Hawaii, yes.
Yes, aloha.
Aloha.
در سال 1981 من توی که جزایر هوایی به نام ماوی بودم و اونجا خلاصه داشتم مست رو برای خودم.
I get confused waiting for you to talk. Anyway, I got into a lot of trouble. I was in a lot of trouble, and when I get in trouble, there's two things I do. I either throw a punch or I leave. And in this case, I left.
Could you repeat the last sentence? I didn't hear anything.
I said, I was drinking with the wrong people and got into a lot of trouble. And when I get in trouble, there's two things I do. I either throw a punch or I leave. And in this case, I hopped on a plane and left.
On a plane.
Airplane.
میگه من اون موقع داشتم مست بودم و مشکلات عجیب غریبی داشتم و وقتی که تو به مشکل برمیخورم دوتا کار میکنم. یا یه جورایی اوزار میرزم به هم دیگه یا سوار هواپیما شدم و از اونجا و از اون محل رفتم.
A lot of people were complaining about my drinking, but I felt my drinking was the solution. It was the only thing that made me stop the crazy thoughts and the feelings I had inside me.
خیلی از آدم ها فکر میکردم من مشکلات عجیب غریبی دارم به خاطر مشروب خوردنم، ولی من فکر میکردم مشروب خوردنم در حقیقت راه نجات منه و راه حل منه، به خاطر اینکه به خاطر اون افکار عجیب غریب و رفتار عجیب غریبی که داشتم.
But because of this, when I got home to my mom's
house,
but because of this, when I got home to Massachusetts, I was on the wagon, that vehicle that the wheels fall off when you're not paying attention.
و اینطوری بود که مثلا هواپیما شدم اومدم به ایالت ماساچوست که شرق آمریکا هستش و مسروق رس بودم و حالم جالب نبود.
All I remember is how sad and afraid I was. I was just so lost. I did not know what was wrong with me.
تنها چیزی که یادم میاد اینه که من چقدر غمناک و ترسیده بودم و غمگین بودم و مثل یک روحی بودم که خودم رو گم کرده بودم و نمیدونستم داستان از چه قراره، تو تاریکی به سر می‌بردم.
Prior to leaving Maui, I thought I had it going on. I had a little house on Front Street with a swimming pool. I drove a brand new red Mustang convertible. I had the best job on the island. I worked for a man who was the commander of the yacht club and president of the Chamber of Commerce. And I thought everything was going okay.
حالا بذاریم یه خود برگردیم عقبتر. وقتی که توی ماوی بودم، ماوی یکی از جزایر هاواییه، حالم خیلی میزون مرتب بود. توی شرکتی به نام فاکس کار میکردم و یه ماشین ماستنگ کانورتبل کروکی داشتم. شغلم خیلی خوب بود، برای یه شرکت خیلی گردن کلوب کار میکردم و خلاصه مشغول مسائل شخصی خودم بود.
A few weeks after I was home, I got a phone call that I was evicted from the house, fired from the job, and the car had been repossessed. And my boyfriend already had a new girlfriend.
Okay. من یادم را بهشون میگم. ایشون در ازم خونه هم داشتن توی ماوی هوایی. و خلاصه دو هفته قبل از این که اونجا رو ترک بکنم به من گفتن که اون خونه انداختنت بیرون، ماشینتو بردن. دوست پسرم منو ول کرده بود با یه با یه دختر جدید رفته بود رو همدیگه و من خیلی وضعم خراب بود که قبل از اینکه سوار اون هواپیما بشم.
I was so sad, but I told my mom and all my friends I didn't drink. So when you feel like that, there's only one thing left to do, and that is to drink.
من اینقدر ناراحت و غمگین بودم که دیگه نمیدونستم چه کار بکنم. ناگفته نمانست که به مادرم گفته بودم که من مشروب نمیخورم، ولی وقتی که اوضاع اینطوری شد دیگه هیچ راه حلی نداشتم به غیر از اینکه برم مشروب بخورم.
Yeah. That's when I started the sneaky drinking. I started sneaking bottles up to my room at night. First it was a half pint, then it was a pint, then it was a quart, then it was a half gallon, sneaking it up to my room every night so I could drink.
و وقتی که برگشتم به خونه مادرم اینا، شروع کردم به یواشکی مشروب خوردن. چون اونا نمی‌دونستن من مشروب می‌خورم. خلاصه اول شروع کردم مثلا با یه چتور، بعدش شد دو تا چتور، بعدش شد یه لیتر، بعدش شد دو لیتر که اینا رو میبردم یواشکی توی اتاق خوابم و میزدم به بدن.
I wasn't drinking because I wanted to drink. I was drinking because I had to drink. For years I've been hearing people ask me that question, what is wrong with you? Why do you drink the way you do? And I had no answer.
All right. من مشروب بخوردم نه به خاطر اینکه میخواستم مشروب بخورم، بلکه به خاطر اینکه مجبور بودم مشروب بخورم. و سالیان سال آدم های مختلف به من میگفتن تو چرا اینجوری مشروب میخوری؟ و من میگفتم که خب این مدل منه، من یه جور دیگه هم میشه استفاده کرد.
But I couldn't get over the feeling that why the people that loved me would look at me with that look. And I had no answer for them. I never had an answer for them. I just didn't know why I drank the way I drank myself.
All right. داستان میگه به این صورت بود که اونایی که منو دوست داشتن و عاشق من بودن و خیلی به من نزدیک بودن به من یه جوری نگاه میکردن که تو چرا آخر داستان از اینجوری ها داری مشروع میکنی؟ و من هیچ گونه جوابی برای این سوال نداشتم.
And yet I'm going to bed earlier and earlier every night. 5 o'clock, 4 o'clock, 2 o'clock, just so I could go up to my room and drink to stop the madness in my head.
5 p.m. you know. و من داستان به اینجوری پیش رفت کرد که من برای اینکه مشروب خوریم رو ادامه بدم می رفتم مثلا به اتاقم ساز 5 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر و می گفتم میخوام برم بخوابم که برم اونجا یواشکی تو اتاقم مشروب بخورم و بازم بخورم و بازم بخورم.
We all went to mass on Christmas Eve and then later came home to the neighbor's house and everyone was having brandy, but I told everyone I didn't drink. So I left early so I could go to my room and drink by myself.
This was on Christmas Eve, did you say?
Yes, yes.
حالا یه شب کریسمسی بود که معمولا همه توی پارتی و مهمونی و اینا هستن و مهمونی های خانوادگیه و من هم مهمونی داشتیم، پارتی داشتیم و من خیلی زود رفتم بالا، رفتم تو اتاقم که مشروب خوری یواشکیم رو ادامه بدم.
I woke up Christmas morning and the phone was on my lap. This is back in the early 80s. We had no call, no way to trace who we were calling. I was making those drunk calls to people at 2 and 3 o'clock in the morning. And the bottles were all around my room and cigarette holes burnt in the bed. And I knew something had to be done. Something was wrong. I had to leave.
که شبش من مشروب خورده بودم بسیار بیدار شدم، این تلفن اون موقع حیات ماشه تلفن های دستی بود، رو شب وقتی که مسعودم معلوم نبود به کجا زنگ دادم، به کیا گیر دادم، دوربر من بطری های مشروب خالی بود و این سیگارهایی که دست من بود اطراف خودم رو سوراخ کرده بودن و نمیدونم جای مختلف لباس ها و اینجور چیزها رو همه رو سوراخ سوراخ کرده بودن. فهمیدم که من یه مشکل بزرگی دارم.
Yeah. I made plans to go back to Hawaii and I left Massachusetts on January 4th and arrived in Hawaii sometime in February, about February 10th or 11th.
Say what? January.
I left home on January 4th and arrived in Hawaii sometime in February, about February 11th or 12th. I drank my way across country.
Did you swim?
No, I kept making stops.
Oh, yeah. Bye. Bye. ماساچوست یا بوستون را ترک کردم که برم برگردم از آن با هاوایی. یک ماه طول کشید تا من برستم به هاوایی. تو وسط های فوریه رسیدم به هاوایی و میگم میگم خب وسط راه سوار ماشین های مختلف بیشدم و مشروب بخوردم و میرسید تا یک ماه بعدش رسیدم به مقصد. آرائی.
My luggage had fallen apart, so everything I owned was in 2 shopping bags. I had about $20 in my pocket and no place to go.
من وقتی رسیدم به هوایی دو تا چیز پلاستیک لباس رو شرط و پرد داشتم یا با قول خودم شنزل پنزل داشتم و یه 20 دلاری هم خلاصه تو جیبم بیشتر نبود، خونه و زندگی چی نداشتم، نمیدونستم باید چه کار بکنم. آرایت.
I remember this one woman I used to drink with that had her last drink at my house. Her name was Mary, and I know she was someplace in Honolulu, so I went and looked her up on the telephone booth and called her.
دفترچه تلفن رو برداشتم، دنبال اسمش گشتم و مثل اینکه پیداش کردم.
She had had her last drink at my house. She was a lousy drinker and I kicked her out. I kicked her out because when I came home she drank all my booze. It was gone, so I just kicked her out and could care less where she landed.
What was her name?
Mary.
خلاصه این خانم مری از دوستان قدیمی بود که خیلی مشروب خوری بود و الکلی بود و هر وقت که از خونه من تمام مشروب های منو میخورد مست میکرد. قبلا نشناختمش و خلاصه مجبور بودم بهش زنگ بزنم و دادم میاد که اون وقتایی که مشروب های منو میخورد من از خونه با لگد انداختمش بیرون. بالاخره زنگ زدم ببینم داستانش از چه قراره.
She was so happy to hear from me. Believe it or not, it was her one-year anniversary in AA, and they were having a party for her, and she wanted me to go with her.
داستان به این صورت پیش رفتش که این خانم مری خیلی خوشحال شد که من زنگ زدم بهش، همون مشروب خور عجیب غریب به من گفتش که بلندش بیا اینجا، چقدر خوشحالم کردی به هم زنگ زدی. و سالگرد هوشیاری یک سالگی ایشون بود و همه داشتن میرفتن که یک پارتی یا یک مهمانی به خاطر یک سالگی هوشیاری مری بگیرن.
I went I drove down to Waikiki and I went to the party with her. And when I got there, all the counselors were paying all this attention to me. All this attention to me. As they should.
Hey, I'm sure.
My thinking was, I deserve all the credit. This whole thing would never have ever happened had I not kicked her out. So of course they should pay attention to me.
به خاطر این که من این لگد انداختم بیرون این پارتی اتفاق افتاده. ببینید چقدر قشنگه، من چقدر مهمم و تمام فکر میکردم این مهمونی به خاطر من هست. Yes, ma'am.
Okay. Apparently Mary had told them something about me because they told me they had a place for me on Monday morning if I wanted to find a different way of living.
و به نظر میاد که مری، این خانم مری که تولد یک سالش بود، در مورد ایشون به که اگر میخواهم که یک راه جدید زندگی پیدا بکنم از فردا یا پس فردا میتونم چکار کنم، برم و توی یه دونه کمپ یا یه همچین چیزی شروع کنم به زندگی جدید.
I did not believe I was an alcoholic. I thought I just had issues. I needed a job. I needed some money. I needed a boyfriend. I needed a place to live. Drinking was not the problem. I don't know why everyone's talking about it.
و چی میگه من الکلی هستم و این اینا نمیدونم اینا در مورد چی داشتن صحبت میکردن.
You know, I didn't want to be an alcoholic, so I did drink again. I did drink again, and I never want to forget that last night drinking. I met somebody, and we went up to Tantalus, way up in the mountains in Honolulu. And on the way up, he got a half gallon of Burgundy wine, took the top off, and handed it to me. And I drank that whole half gallon that night all by myself.
All right. میگه خب من نمیخواستم قبول کنم که الکلی هستم و از دوباره مشروب خوردم و یه کسی رو ملاقات کردم و رفتیم کله کوه توی هانولولو تو هوایی و این بابای به من یه چی بهش میگن بطری گنده مشروب داد و من همش رو خوردم و داستان اینجوری پیش رفت.
As I was drinking that wine, my mind kept going on and on. I was so, so sad. How did this happen to me? How did I get to this place in my life? I had no place to go. Long distances hanging up on me. I could not, I was so, so sad. I could not figure how my life got into such a big mess.
و همینطوری که داشتم بطری گنده شراب رو میخوردم دیدم چقدر من ناراحتم، چقدر من غمگین هستم، چقدر من بدبخت هستم، چقدر من چقدر من با خودم بد کردم و تمام این افکار عجیب غریب اومد تو سرم که زندگی منو سیاه شده بود.
And so the next morning, because I had no place else to go, I took the bus up to Liliha Street and checked myself into St. Francis Women's Alcoholic Treatment Center, simply so I would have a place to lay my head.
و فرداش تنها کاری که کردم این بود که سوار اتوبوس شدم، رفتم به اون مرکزی که قرار بود بخوابم به نام سنت فرانسیس، به اسم این سان فرانسیس بوده و فقط رفتم تو اونجا که کلمو بذارم روی بالشی و یه خورده راحت بشم.
I didn't believe I was an alcoholic. I only went there because I had no place else to go. And I went there until I could figure out something else to do, figure out another plan.
من هنوز باور نداشتم که یک الکلی هستم. من فقط رفتم اونجا که استراحت بکنم تا بتونم نقشه بعدیمو ادامه بدم و کارهای بعدیمو انجام بدم.
I checked myself in and I was so, so sick from drinking that half gallon of Burgundy. And I went to my room to sleep. And the next thing I know, the bell's going off. Ringy, dingy, dingy. Everyone has to go to an AA meeting.
من با اون کله شک و شلوغ و قاطی پاتی هنوز نیمچه مست بودم و رفتم یه خود استراحت بکنم و یه چند لحظه نمیدونم یک دو ساعت بعدش یه زنگ بود درینگ 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 همه گفتن که باید بیان پایین و توی یک جلسه الکلی های گمنام شرکت بکنن تو همون مرکز.
I did not believe I was an alcoholic and should go to an AA meeting. I knew it was just a bunch of old men chanting waiting to die and I said to them, I'm not going. I have
من بهشون گفتم من که الکلی نیستم. یه مشتی پیرپاتال دور همدیگه جمع شدن منتظرن که بمیرن و من به شما گفتم من نمیام جلستون بیرید پی کارتون من که الکلی نیستم.
So I started going to AA not thinking I was an alcoholic at all. I just went to the meetings because I was forced to go to the meetings. And I would sit and judge everybody.
All right. من جلسه نه به خاطر اینکه من الکلی بودم بلکه مجبور بودم برم و رفتم اونجا نشستم چون چاره ای نداشتم و تمام مدت دیگران را قضاوت میکردم.
My subject today is sponsorship. So and then just to go over and save time, I kept going to these meetings, and there was this one woman at all the meetings, you know, that beautiful woman, perfectly groomed with all her sponsees around her, you know, all happy to be pink and white, happy to be sober, multiplying like rabbits. You know that woman?
اونجا من رفتم قرار با قرار من امشب در مورد اسپانسرشیپ یا راهنمایی صحبت کنم یا حامی بودن یا حمایت کردن از هم دیگه که ما تو ایران بهش میگیم نماینده، میگم راهنما. و تو این جلسه که من رفته بودم یه خانمی بودش که تو تمام جلسات بودش و هر روز میومد اونجا این اسمانسی ها و رهجوهاش دوربرش بودن، باش میخندیدن، حال میکردن، خیلی لباساش مرتب بود، اصلا به نظر نمیاد الکلی باشه و تو اون جلسه من بارها دیده بودمش.
And one day she turned around and looked at me and asked me that question: What is wrong with you? You keep showing up here and you're goofier by the day. What is your problem?
و خلاصه یک روزی خانم برگشت به من گفتش که مشکل تو چیه؟ تو هر روز میای تو این جلسه و هر روز اوضاع از روز قبل خیتره، خیلی خیتی، اوضاع خیلی خیت و گریفته، تو مشکلت چیه؟
Yeah. And she's just blah 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 talking away, and I wanted to punch her but there were too many people around so I didn't, and she's blah 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 and I'm just waiting to let her have it. And the next thing I know, she says to me, "You meet me at Coco's tomorrow night at 7 o'clock." And I'm ready to let her have it. And these words fall out of my mouth. Yes, ma'am. I have no idea where they came from.
Okay. میگه خلاصه این خانم برگشتش که به من گفتش که شروع کرد صحبت کردن و من میخواستم بزنم تو پوزش داغونش کنم، منطقه اون رهجوهاش دوربرش بودن و من ترسیدم که حال این خانم رو بگیرم. خلاصه من گفتش که فردا بیا فلانجا کارت دارم و من با وجود تمام تنفر و ناراحتی که دلم از این آدم داشتم، به جایی که بزنمش و فوشش بکنم، گفتم باشه میام. اوکی.
I did meet Blanche the next night at Coco's at 7 o'clock, and she read the first 164 pages of the big book to me and also said that I'd been coming around long enough that it was time for me to go home and write my fourth step.
In one session?
Pardon?
In one session?
One session, one night at Coco's, she told me. We were there for a couple of hours. And she read the big book to me.
All right.
Yeah. And told me to go home and write my fourth.
میگه خلاصه روز بعد شب رفتم اونجایی که این خانم بودیا اسمش بوده بلانچ و تو دو ساعت این خانم برای من یه مقداری از گفتش که بلانچ برو خونه قدم چهارتو بنویس ببینم بیار ببینیم چه کار میخوای بکنی. همون شب به من این
I was not about to write anything. I was raised with three things that I knew for sure. Number one, never, ever, ever tell anybody anything. Number two, never, ever, ever trust anyone because they will betray you. And number three, never let anyone know how you feel. Everything is always fine.
و من اصلا دوست نداشتم برم قدم چهارم برسم، برای اینکه من اونجوری که بزرگ شده بودم به من گفته بودن هرگز 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 به کسی در مورد مسائلت چی نگو، مشکلاتت نگو. به من گفته بودن هرگز 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 اعتماد نکن. به من گفته بودن هرگز 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 در مورد احساساتت به کسی نگو، اینا فضولن، به تو چه، به اونا چه، معذرت بخوام. Yes.
I was never going to tell anybody anything, but this woman kept nagging me. Everyone thought she was a nice lady, but she kept nagging me to write this inventory. So curious got the best of me. I lived alone, but I actually wrote my inventory under the covers at night with a flashlight. I started at the beginning and I wrote my inventory.
میگه خب من نمیخواستم به اصلا به این اعتماد بکنم و ولی این خانم انقدر قرزد که بالاخره من گواشکی رفتم یه چراغ زیر چی بهش میگن نور چراغ قوه گواشکی نشستم یه مقداری از این ترازنامه رو نوشتم نکنه کسی دیگه بفهمه.
Apparently I wrote it honestly, because when I looked at it, first I have to say that magic happens when pen hits paper. The truth comes out. There is a direct line from your hand to your heart. It bypasses your head for a reason. And I just wrote from my heart.
میگه بذارین یه چیزی بهتون بگم. معجزه وقتی اتفاق میفته که قلم یا خودکار شما با کاغذ ارتباط پیدا میکنه، یه چیزی از قلبتون میاد میره روی کاغذ و من این اتفاق برام افتاد و نوشتم.
I saw that I had moved 22 times, you know, 5 states and 2 countries. I burnt a house down blaming it on cheap Christmas decorations.
من تو رو اون کاغذ نمید متوجه شدم که 22 دفعه اسباب کشی کرده بودم. پنج ایالت مختلف رو گشته بودم. تو دو تا کشور رفته بودم. یکی دو تا خونه رو آتیش زده بودم. و یه سری کارهای دیگر رو. All right, go ahead.
I lived with 3 men. I married one. And all of them ended up in divorce or breakup. One divorce. One threw me out because of my drinking, and the other one was killed in a head-on collision by a drunk driver.
I got disconnected. Could you say that last part again?
I said I lived with 3 men, married one. One kicked me out because of my drinking. One I divorced because of my drinking, and the other one died in a head-on collision, killed by a drunk driver.
من متوجه شدم یاد نوشتم که 3 تا مرد مختلف تو زندگیم بودن، یکیشون طلاق گرفت، یکیشون منو با لگد از خونه انداخت بیرون به خاطر اینکه من مست بودم، یکی دیگه هم تصادف کرد و کشته شد و به وسیله یه آدم مست دیگه خلاصه رفت اون دنیا.
I'd also been in 3 major car accidents. Shouldn't have walked away from any of them. Drinking and driving. I was driving in all of them.
شام اون موقع که قرار نبود من توی اونها زنده بمونم. منتها به معجزه آسا زنده مونده بودم. داستان اینه که موقع تصادف بنده مستم بودم.
Blanche set a date for me to do my fifth step, and I did not want to do my fifth step. I did not want to tell her anything, but she was adamant about the day that she was going to do my fifth step, and she showed up at my house with a big bouquet of flowers, big beautiful bouquet of flowers, torch ginger, orchids, beautiful.
و اصلا دوست نداشتم این کارو بکنم، اصلا دوست نداشتم این کارو بکنم، منتها اون به من گفته بود فلان تاریخ باید این کار انجام بشه و من میخواستم از این فرار بکنم. منتها این خانم راهنمام اون روز با یه دست گل زیبای قشنگی اومد خونه من، گلای ارکیده داشت، گلهای خیلی زیبایی داشت و گفت وقتشه.
And out of nowhere, she pulled out a little candle, lit it, put it down, and said, let's get on our knees and say the third step prayer and ask God to come into the room and help you be honest. So I got on my knees and said the third step prayer, praying to a God I did not believe in.
و اونجا اتفاقی که افتاد این خانم راهنمام یه دونه شمع روشن کرد، روشنش کرد و گذاشتش رو زمین و من گفتش که زانو بزن و خودش هم زانو زد. یک دعای قدم سه رو با هم دیگه خوندیم. من از خدایی که باورش نداشتم و خب اون پروردگاری که اصلا هیچ گونه رابطه باهاش نداشتم، یه دعای قدم سه خوندیم و داستان قدم پنج من شروع شد.
God must have come in that room because I sat on the couch and I told Blanche all my secrets, all my fears, all my resentments. I just poured my heart and soul out to this woman and I never want to forget the power of Alcoholics Anonymous. One alcoholic talking to another. The power of it.
و داستان اینطوری شد که just a second, sorry.
Yeah, me too.
Time out. داستان اینطوری شد که با اون خانمی که من نمیخواستم هیچی بگم همه چی گفتم. در مورد رنجشان گفتم، در مورد ترسان گفتم، در مورد احساسات شرم و گناه گفتم، کارهای عجیب غریبی که کرده بودم گفتم، مسائل جنسی رو گفتم و هر چی ته دلم بود اونجا گفتم. و قدرت الکلی های گمنام رو اونجا با تمام وجودم حس کردم و این یک تجربه روحانی بود. All right.
I didn't realize it at the time, but I felt like everything fell off me. All the resentments and all the anger just fell off me. And I knew that I was free. That is the day I stepped into freedom from bondage. I have been free ever since.
تمام این عصبانیت من، این رنجش های من، اون باری که با خودم تا اون لحظه حمل کرده بودم ریخ پایین و احساس آزادی بسیار راحتی کردم و از اون روز به بعد که حتی وسوسه مشروبم سراغم نیومده حدود 40 ساله.
Told me I'd done a pretty good job and that I was to continue my steps. I had made plans to move back to the mainland and she wanted me to complete my steps before I left.
و این خیلی احساس قشنگی بود و این راهنمای من به من گفتش که شما بهتره 12 قدمتو بیشتر آشنا باش بشی. بعد
We did the sixth step and she taught me that my defects of character were doing the things I should not be doing. I should not be doing certain things and just stop doing them. And that the shortcomings, the next step, shortcomings were to start doing the things I should be doing. I should show up at meetings. I should stop lying. I should stop stealing to do the things I should be doing.
و بعد قدم 67 بود که به من گفتش که ببین این نقایص شخصیتی در حقیقت یک کارهای دستت میدن و تو باید این کارها رو نکنی. و نهایتاً توی قدم هفتم به من گفت به جای اون کارهای اشتباه باید کارهای درست بکنی و حتما بری درستان، حتما بری قدم کار کنی، حتما بری خدمت بکنی و به جای اون کارهای اشتباه کارهای درست رو انجامش بدی.
Then she wanted my list to make amends. And when I brought her my list, she looked at it and said, somebody's missing here. And I said, who? She said, your ex-husband. And I looked at her and I said, are you crazy? Did you hear what he did to me? And she looked at me very lovingly and said, if I had lived with you then, I probably would have slapped you around too. Put him on the list.
میگه خلاصه لیست قلم هشتم رو نوشتم، لیست قلم هشت کتون تکمیل کردم، دادم راه نمام. راه نمام یه نگاهی بهش کرد و گفت خب تو یه نفر رو ننوشتی اینجا. بهش گفتم کیو؟ گفت این شوهر قبلیت رو که زده بوده تنداخته بوده بیرون. گفت تو دیوونه چی میگی؟ من یه شوهر قبلی من رو زده انداخته از در خونه بیرون. گفت خب حق داشته، اگر منم جای شوهر قبلیت بودم میدادم ببخشید با پس گرد حد پران هست.
I still couldn't make that amends. I was so angry and resentful. And she would take me to lunch and she'd ask me these questions. What kind of a wife were you? How much money did you steal from him? Were you faithful? Did you give him a good home? She brought the mirror right up to my face, but I still couldn't do it.
جبران خسارت بکنم، ولی راهنما به من گفت ببین بیا با هم یه چند تا سوال بکنم، چقدر پولای شوهره رو خراب کردی، چقدر خیانت کردی، چقدر دروغ بهش گفتی، چه کارهای عجیب غریبی گفتی. و این درست مثل یک آینه بود که راهنما گذاشت جلو چشمم که من خودم رو ببینم، ولی هنوز من تمایل نداشتم که از این آقا دوباره خسارت بکنم.
I still couldn't do it. So she wanted me to finish my steps. So she wrote out the amends for me and told me I was in Honolulu, he was in Miami, to call him and to read this amends to him. And I did. Not meaning one single solitary word of it. I read that amends to him.
داستان به این صورت پیش رفت که من نمیخواستم از شوهرم چیکار بکنم که جبران خسارت بکنم. راهنما بعدش اینا رو برای من نوشت که اینجوری با جبران خسارت بکنی، حرف مفت نزن. بعد منو رفت پای تلفن، شوهر قبلیم یه ایالت دیگه بود، تلفن کردیم بهش و پای تلفن یکی یکی اون چیزایی رو که راهنما برای من نوشته بود خوندم واسه شوهرم.
I remember calling him, reading that amends to him, and something happened. When I refer to something happened, I know today it's divine intervention, because forgiveness came on both sides simply by making that amends. It's not what we think. It's not what we feel. It's not what we know. It's what we do. Action gets the results.
و ببینید داستان به این صورتی که وقتی که من این چیزها را برای شوهر قبلیم خوندم، یک اتفاق عجیب و غریبی افتاد، درست مثل این که یک نیرویی، حالا اسمش بذارید برتر، خدا وارد داستان و اون رابطه شد و مسئله رو تمیز کرد. ببینید میفرماید اون چیزی که ما فکر میکنیم چرت و پرته، اون چیزی که ما حس میکنیم خیلی جالب نیست، اون چیزی که ما انجام میدیم مهمه، چگونگی عمل کرده ما هست که چه کار میکنیم و چگونه عمل میکنیم. I did it.
And, you know, as a result of making that amends to him, not meaning anything about it, for the next 30 years, he turned into my best friend. He was my very, very best friend right to the end. And when he died, after 30 years, we were clean. Everything had been said, everything had been done. We were united in our soul one more time.
به خاطر این جرم خسارتی که من کردم رابطه من با شوهر قبلیم خوب شد. هر جور آزاد شدیم و دوستان واقعی و زیبایی برای 30 سال موندیم و بعد از 30 سال وقتی که ایشون فوت شد من احساس بدی نسبت به این قضیه نداشتم، برای که همه چیز هامونو برای همدیگه گفته بودیم و سنگامونو وا کرده بودیم.
She walked me through the rest of my amends, and I truly believe in my case, and just as it says in the big book of Alcoholics Anonymous, that's when the promises started coming true. They came true for me. I moved back to the mainland.
قدم به قدم با من کمک کرد که من دوران خسارتامو اونطوری که راهنما گفته بود انجام بدم و اونجا بود که وعده های 12 گانه الکلی های گمنام خیلی قشنگ زیبا خودشون رو نشون دادن و من چه احساس خوبی داشتم وقتی این وعده ها قشنگ خودشون رو نشون دادن.
I was appointed to Mary Regan when I came back to the mainland to call her and ask her to be my sponsor. I've never asked anyone to be my sponsor of my own free will. I've been appointed to all of them.
What do you mean appointed?
I was told that this is who will be my sponsor. I was told who would be my sponsor.
Who told you so?
Well, when I left Hawaii, Blanche told me to call Mary Regan.
میگه اینطوری برای من ببینید من هیچ وقت راهنما ها انتخاب نکردم، بلکه راهنمای مثلا این بلانچ اومد من گفت من راهنمای تو میخوام بشم. وقتی از هاوایی رفتم به قسمت اصلی آمریکا به من زنگ زد گفت فلانی رو به عنوان راهنمات انتخاب کن. در حقیقت راهنماهای من همیشه راهنماهای بعدی من انتخاب کردن، انتخاب من نبوده. جالبه. Yes.
Mary taught me how to laugh and how to enjoy. She was so full of the joy of living. Dragged me to conventions, brought me everywhere, and insisted that I always, always, always have a service commitment.
راهنمای بعدی من اسمش بود مری که به من خندیدن رو یاد داد، به من لذت بردن از زندگی رو یاد داد، به من خوشحال بودن رو یاد داد و منو می برد به همایش ها، به جلسات و مراقب من بود و راهنمای واقعی منم بود.
When she died, I was appointed to Clancy as my sponsor. And Clancy taught me the most important thing ever, and that is structure and discipline. If you have one hand in a sponsor's and one in a sponsee's, you don't have another hand left to drink.
بعد از اینکه خانم مری فوت کرد، راهنمای من کلانسی شد و کلانسی به من انضباط نشون داد، به من گفتش که اگر یک دستت توی دست راهنمات باشه و یک دست دیگه توی دست رهجوات باشه دیگه دستی برات نمیمونه که مشروب برداری بخوری و این بهترین پیشنهادی بود که به من داده شده بود. خدمت کن، یه دست تو دست راهنمات، یه دست دیگه هم تو دست رهجوات تا مشروب نخوری.
He also taught me if I stay right smack in the middle of Alcoholics Anonymous and constantly do the work, all my problems would disappear through neglect if I just kept going forward. And he was absolutely right.
چیزی دیگه که این آقای کلنسی به من گفت این بود که وسط برنامه الکلی‌های گمنام بمون و خدمت کن و مسائل دیگه زندگی شما یواش یواش و خود به خود حل میشه. و امروزه میتونم به جرأت بگم که تمام این اتفاقات برای من افتاد.
I now have Junji. Clancy died, so Junji is my sponsor. And I know you know June Ali. And her job is to keep me right-sized and smack dab in the middle of AA. And for that, I am so eternally grateful. So grateful. Because she does a good job of it.
خانم جون جی سپانسر من هست، راهنمای من هست و خیلی خدا رو شکر میکنم که ایشون راهنمای من هست و جون به من نشون داده که وسط ای بمون و خدمت کن و به من میگه من میدونم تو جون رو میشناسی، جون جی رو میشناسی. Yes, I know her and she's such a lovely lady.
Beautiful. And as a result of this beautiful sponsorship I've had, I have been smack dab in the middle. And as a result, I've let a lot of these people come to me and ask me to be their sponsor. And I've sponsored many, many, many women. And currently I have about 25 that just bring so much joy to my life, so much joy into my life. They are my family.
ببینید یه چیز دیگه که در مورد راهنما بودن خدمتتون عارف هستم، ایشون میفرماید میگه اگر راهنما و راهنمایی نبود من نمیتونم سر برنامه باشم. یک دو، به خاطر اینکه من راهنمای حدود 25 نفر هستم الان فکر میکنم تمام اینا بچه های من هستن و ما مثل یه فامیلی و همدیگه چسبیدیم و چقدر زیباست که ما به همدیگه کمک میکنیم.
All the women I sponsor that have childbearing years, I insist when they get pregnant that they can't have that baby until I am in the delivery room with them. Cross your legs, I'm on my way. And so far, they've all obeyed. All the girls
I got disconnected.
All the girls I sponsor, they
go ahead.
Whenever they have a baby, I insist they wait for me to get to the delivery room so I can be there when the baby is born.
All right. میگه یکی از اتفاقای زیبایی که تو زندگی من افتاده اینه که وقتی این برهجوام حامله میشن و میخوان برن به اتاق زایمان، بهشون اصرار میکنم که بذارید منم بیام تو اون اتاق زایمان و این زایش را ببینم از نزدیک و خیلی لذت بخشه.
I'm usually the second one to hold that baby. And what I see, why I insist on being there, is I see God's absolute perfect creation. The most beautiful creation he has created is the human being. And I check that baby out from nose to toes, its eyes, its ears. I look at absolute perfection.
یکی از بزرگترین لذت‌های زندگی من اینه که وقتی اون بچه رو میگیرم تو دستم، چشماش رو نگاه میکنم، دستاش رو نگاه میکنم و میبینم که خداوند چقدر جالب یک چیز کامل درست کرده و گذاشته در دستای من.
We all came into this world perfect, all of us. God's greatest creation is at the perfection of the human being. And it dawns on me that everything negative about us, our drinking, our drugs, our lying, our cheating, our stealing, whatever we've done, is learned behavior. And with the program of Alcoholics Anonymous, strong sponsorship in the 12 steps, we unlearn that behavior and we go to the other side of the street to where we live a life of dignity and grace.
می فرماید که ما وقتی که به دنیا میایم آدمای کامل و سالم و صادقی هستیم. به خاطر این چیزهایی که ممکنه در محیط زندگی و در طول زندگی یاد بگیریم و یاد میگیریم یواش یواش الکلی میشیم و کارهای عجیب غریب و رفتارهای عجیب غریب از ما دست میزنه. بعد از اینکه ما هوشیار میشیم شروع میکنیم به انجام دادن رفتارهای درست تا بتونیم یه زندگی با دیگنیتی میشه سربلندی با افتخار و با شرافت داشته باشیم و بعد همون انسان کاملی که یک روز به دنیا اومدیم و اون چیزیه که خواست خداونده برای ما.
Through applying these principles in all my affairs, I've been pretty successful in life materialistic. But I always like to close telling you that the three most important gifts I have been given are, one, the quiet mind, two, peace in my soul, and three, love in my heart.
تمرین اصول معنوی در تمام روابطم قسمت سوم قدم 12. من خوشبختانه یک زندگی مالی خوبی هم داشتم و دارم. منتها سه تا از گیفت میشه هدایای بسیار زیبایی که به من داده شده، یکیش آرامش و سکوت فکریه، دومیش احساس صلح با اطرافیانم و با دنیاست، و سومیش یه عشقیه که در قلبم برای همه دارم.
Yeah. And as a result of being an active member of Alcoholics Anonymous, I've been granted a lot of success in my life. But the most important, as I said, is a strong sense of belonging to Alcoholics Anonymous. And as a result of this, I live a life of quiet dignity and grace. And for that, I want to thank everybody in Alcoholics Anonymous and you, Ali, for allowing me to come and participate in your meeting. I thank you.
All right. Thank you so much. I'll be right back. ببینید باز یک بار دیگه میگه به خاطر تمرین کردن اصول معنوی در تمام امور زندگیم من یک احساس افتخار، احساس شرافت، احساس باشرفی و احساس بسیار خوبی میکنم و این به خاطر الکلی های گمنامه، به خاطر راهنما داشتن و رهجو داشتنه و خیلی به خاطر اینکه شما من دعوت کردید ممنون و متشکر هستم و از خدا سپاسگزارم به خاطر داشتن الکلی های گمراه. Thank you so much, Carol. It was lovely.
Thank you, Ali.
Thank you so very much.
I thank you. I wish you all the gift of sobriety.
ایشون میگه من برای همه شما آرزوی هوشیاری میکنم، این یک هدیه است. اوکی
اوکی
آزا، آره، thank you so much.
Thank you, Ali. Talk to you soon. Bye bye.
Half of Tehran AA. See you down the road.
I certainly will.
Alright.
Bye bye.
Bye bye. Thank you so much.
Thank you.